ساعت 7:00 عصر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 28 خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در 45 دقیقه پیش رو به آخرین تحولات و اخبار از ایران و جهان خواهیم پرداخت. در همین ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم سمیرا. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از افزوده شدن 2600 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما سادات لاری، با این تعداد مبتلای تازه شمار کل مبتلایان به این ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 195 هزار نفر فراتر رفته است. 120 نفر از بیماران کرونایی در شبان روز گذشته جان خود را از دست دادند که شمار کل قربانیان در ایران را به بیش از 9000 نفر می‌رساند.
طی 24 ساعت گذشته 120 نفر از هموطنان عزیز را از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 9185 نفر می‌باشد.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اشاره به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به بازگشت تعطیلی‌ها و کاهش محدودیت‌ها هشدار داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای رئیسی گزارش داد که آمار کشوری رعایت پروتکل‌ها از 78% به 23% و در تهران از 62% به 11% کاهش یافته. درباره آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بر اساس گزارش دفتر توسعه و تجارت سازمان ملل آنکتاد، در سال جاری میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به بیش از 36% کاهش می‌یابد. آمارهای این نهاد بین‌المللی حاکی از سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در ایران در سال گذشته است که کمترین رقم در 17 سال گذشته به شمار می‌آید. بر اساس آمارهای آنکتاد، سهم ایران از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان در سال گذشته میلادی کمتر از 0.1% بود. سال گذشته حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان به 1.5 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2018 رشدی 3% داشت. در سال گذشته امارات متحده عربی تقریباً 10 برابر ایران، ترکیه 5 برابر، عربستان 3 برابر و عراق و عمان 2 برابر ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و بلا تکلیفی وضعیت شغلی اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام اینکه کارگران خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت هستند اشاره کرد که اعتصاب روز دوشنبه آغاز شده. شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن مشکلات اقتصادی این شرکت افزایش یافت. بر اساس این گزارش، کارگران از آزادی مشروط مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند امید اسدبگی به این شرط آزاد شده بود تا دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. و روز چهارشنبه و ساعتی پس از انتشار خبر خودسوزی یکی از پسران نجیب مایل هروی، وزارت ارشاد با صدور بیانیه از حل مشکل تابعیت وی خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، روز گذشته شهاب مایل هروی، پسر نجیب مایل هروی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده افغان، در اعتراض به عدم رسیدگی مقام‌های ایرانی به وضعیت پدرش اقدام به خودسوزی کرد. نجیب مایل هروی که زاده افغانستان است، حدود نیم قرن در ایران زندگی و کار کرده و همسر او ایرانی است. در بیانیه وزارت ارشاد تاکید شده که تابعیت وی تایید شده و آخرین مراحل اداری و قانونی خود را طی می‌کند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم وحید پوراستاد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. تعداد جان باختگان کووید 19 در ایران همچنان سه رقمی است. هشدارها بالا گرفته و بازگشت محدودیت‌ها جدی‌تر شده است. ریحانه آمری دختر دیگری که به دست پدر کشته شد. نگاهی به پدیده زن‌کشی و دخترکشی و تأثیرات روحی روانی آن.
خشونت ناموسی صرفا در قتل‌های ناموسی خلاصه نمیشه. همین که یک دختری فکر کنه که اگر یک رفتاری بکنه که مورد تایید پدر یا برادر نباشه میتونه با خشونت و قتل ناموسی صورت بگیره، خود این یک فضای ترور و فشار روانی وحشتناکی رو ایجاد میکنه که خودش بخشی از خشونت ناموسیه.
برایان هوک خواستار مذاکره رو در رو با ایران شد. در انتهای مجله شامگاهی امروز شنونده صحنه مجله سینمایی رادیو فردا خواهید بود. معاون فرماندهی انتظامی استان کرمان امروز مسئله کشته شدن ریحانه آمری، یک دختر 22 ساله کرمانی به دست پدرش رو تایید کرد. این خبر ابتدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و اتفاقی بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار زیادی داشت و نظیر کشته شدن رومینا توسط پدرش توجهات بسیاری رو جلب کرد و عواطف عمومی بسیاری رو جریحه دار کرد. در همین رابطه ساعتی پیش با مهرداد درویش پور جامعه شناس صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این نوع قتل ها در ایران افزایش یافته یا به خاطر وجود شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم میان.
فهم این نکته که آیا این ابعاد خشونت های ناموسی بیشتر شده یا اینکه توجه اجتماعی ساده نیست، نیازمند یک بررسی بسیار دقیقه. ولی نیچه به این نکته اشاره کرد که یک، طبیعتاً در زمانی که رسانه ها و شبکه های مجازی به سرعت این امکان رو دارن که یک حادثه رو از یک گوشه‌ای که اتفاق افتاده به در معرض افکار عمومی قرار بدن، این در توجه عمومی به ماجرا نقش ایفا میکنه. ما عین این مسئله رو در مورد حتی مسئله خشونت علیه زنان به طور کلی حتی در کشورهای غربی هم میبینیم. یعنی اینکه چون توجه جامعه، رسانه ها و حتی مقامات در کشوری نظیر سوئد بیشتر میشه به مسئله خشونت، در نتیجه این مسئله از اون در سایه قرار گرفتن بیرون میاد و بیشتر در موردش گفتگو میشه. اینی مسئله در مورد ایران میبینیم، گرچه مقامات ایران در این زمینه هیچ با سهل‌انگاری مطلق برخورد میکنن و هیچ عکس‌العمل درخوری رو نشان نمیدن. اما غیر از اون به عامل دومی غیر از توجه اجتماعی، نقش شبکه‌ها در همگانی کردن ماجرا و حساسیت افکار عمومی که افزایش پیدا کرده، به این نکته باید توجه کرد که این قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی در واقع یک تأثیری میگذاره، به اصطلاح میتونه ماجرا رو به زنجیره تبدیل بکنه. یعنی اگر پدری در یک محله فرزندش رو بکشه و با واکنش درخور به اصطلاح مسئولان و افکار عمومی روبرو نشه، این خطر وجود داره که در واقع مورد بعدی جرأت بیشتری پیدا بکنه در واقع آن پدر یا برادر و در واقع به یه همچین عکس عملی دست بزنه.
بله آقای درویش پور، در انتهای صحبتتون به جنبه منفی اجتماعی شدن این اخبار اشاره می‌کنید، اما بپردازیم به بحث اول، اینکه این مسائل در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرن. می‌دونیم که قانون ایران پدر رو به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌کنه. آیا این اتفاقات و اینکه در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرن این خبرها ممکنه منجر به تغییر قانون بشه؟
من البته منظورم جنبه منفی اخبار عمومی نبود، منظورم این بود که اتفاقا اینکه خیلی خوبی که به سرعت به اصطلاح در معرض افکار عمومی قرار می‌گیره. منظورم این بود اگر افکار عمومی و مسئولان در این زمینه با کوتاهی رفتار کنند، طبیعتاً تأثیرش این میشه که این قتل‌های خام ناموسی ادامه پیدا می‌کنه. من قبل از پاسخ سوال شما یه نکته بگم، خشونت ناموسی صرفاً در قتل‌های ناموسی خلاصه نمیشه. همین که یک دختری فکر کنه که اگر یک رفتاری بکنه که مورد تایید پدر یا برادر نباشه میتونه با خشونت و قتل ناموسی صورت بگیره، خود این یک فضای ترور و فشار روانی وحشتناکی رو ایجاد می‌کنه که خودش بخشی از خشونت ناموسیه. اما اگر افکار عمومی، سازمان‌های جامعه مدنی و تمام افکاری که در واقع مخالف این نوع خشونت علیه زنان به طور کلی هستن فعالانه اقدام بکنن، این میتونه به عقب راندن حکومت و در واقع تغییر قوانین هم منجر بشه. اما در ایران با توجه به اینکه ایدئولوژی رسمی متأسفانه زن ستیزان است، این انتظار که به سادگی این به صلاح اعتراضات بتونه به تغییر قوانین منجر بشه به نظرم دور از انتظاره، مگر اینکه یک جنبش کمپین اجتماعی قدرتمند صورت بگیره که در اون صورت فکر میکنم قطعا به تغییر شرایط منجر خواهد شد.
آقای درویش‌پور، سوال همین است که آیا این کمپین اجتماعی با توجه به این چند خبر اخیر داره تشکیل میشه یا نه؟
ببینید، ما سابقه قتل‌های ناموسی در ایران بسیار زیاد بوده، اینطوری نیستش که دیروز امروز اتفاق افتاده باشه. اما اینکه ما از قتل رامیا به این سو در واقع می‌بینیم که توجه افکار عمومی برجسته تر شده و واکنش ها سنگین تر شده، این امیدواری رو ایجاد میکنه که ما در آستانه یک نوع تحول در این زمینه قرار گرفتیم و به اصطلاح کمپین خشونت علیه زنان موقوف بخت این رو پیدا میکنه به یک امر جدیتر تبدیل بشه. من این امیدواری رو دارم.
صحبت‌های مهرداد درویش‌پور رو میشنیدید، جامعه شناس، درباره قتل ریحانه آمری توسط پدرش در استان کرمان. اما اجازه بدید که از این گزارش اجتماعی فاصله بگیریم، سری بزنیم به وضعیت کرونا در ایران. اخبار بسیار بوده. بر اساس آماری که امروز وزارت بهداشت مثل هر روز اعلام کرده، همچنان آمار جان باختگان سه رقمی است. همکارم کیانوش فرید اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری کرده، با ما همراه هست از طریق خط تلفن. کیانوش سلام میکنم به تو، از آخرین خبرها و تازه ها بگو.
سلام به تو سمیرا، خسته نباشی، و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند سلام میکنم. جمع و جور اگه بخوام بکنم در واقع آنچه که اتفاق افتاد امروز در باید بگم که سخنگوی وزارت بهداشت ایران خانم لاری برای چهارمین روز متوالی از رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول یک روز گفت. او به استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان به عنوان استانهایی نام برد که همچنان در وضعیت قرمز قرار دارن. پیشتر هم میدونی سمیرا، مقام های وزارت بهداشت هشدار داده بودند که این افزایش آمار در کشور به افزایش شمار قربانیان منجر میشه، که اینها هم به دنبال رفع محدودیت هاست. در واقع همون موقع بسیاری از مقامات بهداشتی با بازگشایی ها در واقع گوشزد کرده بودند و هشدار رو داده بودند. حالا مسئولان وزارت بهداشت میگن که در اغلب استان ها علت افزایش ابتلا به ویروس کرونا رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردمه، و میگن مطابق گزارش‌ها هیچ استانی نیست که نگرانی برای روند افزایش بیماری درش وجود نداشته باشه. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، امروز میگه با استفاده همگانی از ماسک ما میتونیم یه راهکار جدی و مهم رو داشته باشیم، میتونیم جلوگیری کنیم از موج دوم کرونا. او معتقده که اگر فقط نیمی از مردم ایران از ماسک استفاده کنند، موج دوم این بیماری میتونه خیلی با تأخیر شروع بشه. همچنان آقای مردانی تاکید میکنه که انجام مسافرت‌های غیر ضروری و تعجیل در بازگشایی‌ها مهمترین عامل افزایش موارد ابتلا است. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت و درمان، هم امروز او درباره احتمال بازگشت تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها میگه ما اصلا علاقه به تعطیلی یا بازگشت محدودیت‌ها نداریم، اما اگر شوی بیماری واقعا به این روندی که الان داره اتفاق میفته ادامه پیدا کنه و افزایش پیدا کنه، مجبور به این کار هستیم. آماری رو میگه که بسیار قابل تحمل آقای رئیسی. میگه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح کشور قبلا در دو ماه پیش حدود 78% بود، در حال حاضر به 23% رسیده و در تهران از 62% در واقع 11% شهروندان تهرانی دارن پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنن. و همینطور ایرج حریرچی هم در واقع صحبت کرده، معاون کل وزارت بهداشت، او هم از احتمال بازگشت به محدودیت ها سخن میگه و تاکید میکنه که خیلی بدون تقصیرن ادهی، ولی اگر که این اتفاق بیفته و مردم پروتکل ها رو رعایت نکنن مجبورن که این محدودیت ها رو اعمال کنن و این خیلی میتونه ضرر اقتصادی داشته باشه. او هم در واقع میگه تغییر در یک بازدیدی میکنه از یک مرکز درمانی در سرندج و اونجا از تغییر باورهای مردم میگه که در واقع عادی نگاه میکنن به این ویروس و میگه این در واقع بسیار خطرناکه چون که ویروس کرونا ضعیف نشده و این بیماری قطعا همچنان در فصل تابستان هم ادامه داره. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رو داریم که به دلیل افزایش پرشتاب ابتلا به کرونا در این استان در واقع داره هشدار میده و او حتی از آزمایشگاه های تشخیص کرونا در بوشهر میگه که میگه دیگه ما پاسخگو نیست برای ما. ایلام وضعیت خوب نیست، در واقع از یک ورود موج دوم در اونجا صحبت میشه و میگن وضع حاده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اونجا میخواد که محدودیت ها به اجرا در بیان.
کیانوش، یکی دیگه از خبرهایی که در رابطه با شیوع گسترده کرونا مطرح است مسئله آذربایجان شرقی است که گفته میشه که یک خیز دوباره این استان داشته، به رغم اینکه در وضعیت قرمز هست. ظاهرا اونطور که یکی از مقام های دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفته، برگزاری مراسم های عروسی و تجمعات به عنوان یکی از دلایل اصلی سبب شده که این استان بیش از پیش مواجه بشه با کرونا. اما اگر یک نگاه کوتاه بیندازیم به جهان، کیانوش چه چیزهایی دیدی؟
ببین در جهان یک کوتاه اگر آمار رو بخوام بگم، 8,775,000 نفر در واقع الان مبتلایان قطعی هست و در واقع تا کنون حدود 444,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. در اروپا همونطور که میدونی وضع خوبه، همچنان مقامات بهداشتی اروپا مشغول بازنگری در دستور عملها هستن برای در واقع بازگشاییاشون رو به که بتونن نگه دارن، مرزاشون رو باز کردن، سفرها داره برنامه ریزی میشه. اما وضعیت فقط مثل اروپا نیست، یعنی اگه کمی اون ورسر بریم در قاره آسیا و آمریکا وضع خوب نیست. از پکن اگر بخوام بگم که میدونی 2 ماه هیچ موردی از ابتلا به منشأ داخلی رو ثبت نکرده بودن و همه چی به حالت عادی برگشته بود، اما الان وضعیت در واقع اضطراریه و دوباره همه کسب و کارها تعطیل شده، مدارس تعطیل شده. ایالات متحده هم میدونی که همچنان در صدر کشورهاست به خاطر این بحران.
خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین تحولات و جزئیات از شیوع کرونا در ایران و در جهان. اما در خبری دیگر، امروز 3rd روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و یکی از پرحاشیه ترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. چالش و بحث در این جلسات بر سر چه هست؟ از هانا کاویانی بشنوید.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان و محققان این نهاد مسئول جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن برای تهیه گزارش‌هایی هستند که در نهایت به شورای با 35 عضو ارائه می‌شود، شورای حکام. در نشست‌های این شوراست که این گزارش‌ها بررسی و در صورت نیاز به اقدام درباره آن تصمیم گیری می‌شود. برخی اوقات هشدار به کشورها، روزی دیگر قطعنامه‌ای برای محکوم کردن رفتار مغایر با قوانین آژانس و مرحله آخر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی. با گذشت حدود 5 سال از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای یا همان برجام، بار دیگر تنش میان تهران و آژانس رو به افزایش است. تنشی که با گزارش‌های اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، شکلی تازه به خود گرفته است. این دیپلمات آرژانتینی تأکید می‌کند که گزارش‌دهی خود را به 2 بخش تقسیم کرده تا جدا بودن گزارش‌دهی درباره برجام و تنش کنونی درباره دسترسی به اماکنی که آژانس می‌خواهد کاملا مشخص باشد. رافائل گروسی میگوید تنش کنونی مربوط به نحوه اجرای پروتکل الحاقی است که ایران آن را به عنوان یکی از موارد مصالحه در برجام پذیرفت. این پروتکل نوعی از توافق با آژانس است که از جمله اجازه بازرسی های گسترده تر را مهیا می کند.
Complementary access, as you know, is at the heart of the additional protocol.
آنطور که آقای گروسی میگوید دسترسی بیشتر به نوعی قلب این پروتکل الحاقی است. ایران که حال متهم است در ماه‌های گذشته مجوز دسترسی به بازرسان آژانس را نداده، اما نظری دیگر دارد. این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است که روز گذشته در کنار همتای روس خود در مسکو سخن میگفت، پایتختی که از رویکرد تهران دست کم تا امروز حمایت کرده است.
اجازه نخواهیم داد که ایران بشه موضوع بررسی هایی که مبتنی بر اسناد جاسوسی هست و ادعاهای جاسوسی رژیمی که میخواد برجام رو نابود بکنه. ما فکر میکردیم که آژانس هم باید برای اعتبار خودش بیش از این ارزش قائل باشه که این کار رو انجام بده.
تنش تازه بعد از روبوده شدن آرشیو هسته‌ای ایران و خارج کردن آن از مرزهای کشور توسط اسرائیل رقم خورد. هزاران صفحه آرشیوی که مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران است و اسرائیل ادعا می‌کند که این مدرکی واضح و روشن برای نشان دادن تلاش تهران در راستای تولید سلاح اتمی است. بنیامین نتانیاهو این مدارک را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشت و ماها از این نهاد انتقاد کرد که چرا در ریان اقدام نمی کند. مدیر کل آژانس اما در مقابل آن انتقادها و امروز در قبال اتهامات مقام‌های جمهوری اسلامی می گوید که این آرشیو به دقت و موشکافانه بررسی می شود و تنها زمانی که بازرسان به این نتیجه رسیدند که باید با کشور مزبور گفتگوی مشخص انجام شود، این روند را آغاز می کند. به گفته آقای گروسی، آژانس ابتدا از ایران سوال کرد، پاسخی نشنید و سپس بر مبنای روند در نظر گرفته شده در پادمان درخواست دسترسی را مطرح کرد. مدیر کل میگوید وظیفه‌اش گزارش دهی به شورای حکام است و اعضای آن باید درباره راه پیش رو تصمیم بگیرند. بلومبرگ دو روز پیش از تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در این زمینه خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کردند. همان کشورهایی که در حالی که نگران عدم همکاری تهران در این زمینه هستند، همچنان می‌خواهند مسیر برجام را نیز با ایران ادامه دهند. آمریکا هم پیگیر این عدم همکاری است و در تازه ترین اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییت همکاری نکردن تهران را غیر قابل قبول خوانده است. اتحادیه اروپا هم بر اهمیت پروتکل الحاقی و ادامه اجرای آن توسط ایران تاکید کرده است. اگر این کشورها و متحدانشان در پی صدور قطعنامه‌ای در محکوم کردن رفتار ایران باشند، به نظر می آید رأی کافی برای تصویب آن در شورای حکام دارند. اما در روزهای اخیر مانعی مهم بر سر راه خود می بینند. روسیه می گوید اگر تصمیم به رأی گیری است باید به صورت حضوری انجام شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در یکی از چند توییتی که در این باره نوشته می گوید رأی گیری به صورت مجازی دیپلماسی چند جانبه گرایانه مدرن را به گفته او به دوران تاریکی و سیاهی سوق می دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در ابتدا در خبرها هم شنیدید که برایان هوک خواستار دیدار رو در رو با مقام‌های ایرانی برای مبادله زندانی شده. جزئیات رو بشنوید از شاهین بشیری.
مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 خرداد گفته است که خواهان مذاکرات رو در رو با مقام‌های ایران برای مبادله تعداد بیشتری از زندانیان است. برایان هوک در ویدیو کنفرانسی با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همچنین بر ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد. به گزارش رویترز، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود همچنین ابراز امیدواری کرد که تعداد بیشتری از زندانیان بین ایران و ایالات متحده مبادله شوند و گفتگوهایی بین دو طرف بر سر طیف گسترده‌ای از مسائل شروع شود. برایان هوک گفته است ایالات متحده مایل است دیدارهای شخصی برای گفتگوهای کنسولی برقرار شود تا بتوان سریع‌تر از وضعیت فعلی پیش رفت. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در ادامه اضافه کرد از طرف ایالات متحده باب دیپلماسی گشوده است، نه بر سر این مسائل بلکه بر سر همه مسائلی که در 41 سال گذشته بر روابط آمریکا و ایران تأثیر منفی گذاشته است. برایان هوک تأکید کرده که دونالد ترامپ علاقمند است با ایران وارد مذاکره شود. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد این پیشنهاد مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا چنین میگوید:
خب در چند ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری، آقای ترامپ و دولتشون زیر فشار هستند که موفقیتی در زمینه سیاست خارجی پیدا بکنن و امکان تبادل زندانی با ایران یکی از این امکانات است. ولی جالبه که آقای هوک هم سطح پایین کنسولی رو برای مذاکره سر این مسئله پیشنهاد میکنن و هم سطح بسیار بالاتر دیپلماتیک رو در رابطه با اختلافاتی که با جمهوری اسلامی دارن و راه حل برای اون پیدا بکنن. هر دو سطح رو میگند و میخوان، در حقیقت در رو باز گذاشتن که جمهوری اسلامی اگر هم نمیخواد مستقیما در سطح دیپلماتیک صحبت کنه، راه کنسولی رو انتخاب بکنه، من غیر مستقیم در سطوح پایین‌تر بر صورت وارد مذاکره با دولت آمریکا بشه. این مسئله جدیدی هم نیست. آقای ترامپ هم در اشکال گوناگون همین پیشنهاد رو ارائه کردن. الان در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات مراجعات به جمهوری اسلامی در این مورد بیشتر خواهد بود. آزادی زندانیان همیشه در آمریکا جلب توجه عمومی کرده و برای مردم آمریکا بسیار مهمه که رئیس جمهورشون زندانیان آمریکایی رو بتونه از کشورهای دیگر به مملکتشون باز بگردونه. این اثر تبلیغاتی زیاد و خوبی داره.
پیشنهاد برایان هوک در حالی مطرح می شود که به گزارش ایسنا روز چهارشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت ترامپ فرد مطمئنی برای گفتگو نیست. تقریبا دو هفته پیش همزمان با آزادی سیروس عسکری و مجید طاهری از زندان در آمریکا، مایکل وایت نظامی سابق آمریکایی نیز پس از آزادی و ترک ایران وارد آمریکا شد. پیش از این مسعود سلیمانی استاد دانشگاه زندانی در آمریکا با ژیاو وانگ پژوهشگر چینی آمریکایی محبوس در ایران مبادله شده بودند. به دنبال آزادی مایکل وایت، دونالد ترامپ با اشاره به اینکه آزادی مایکل وایت نشان داد دستیابی به یک توافق ممکن است، از حکومت ایران خواست که برای توافق منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نماند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در این زمینه گفته بود تبادل زندانیان نتیجه مذاکره نبوده و هیچ مذاکره ای هم در آینده انجام نخواهد شد. در همین حال برایان هوک خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی و مراد طاهباز هم در ایران شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ اعلام کرده که میخواهد از شمار سربازان کشورش در آلمان بکاهد و حال دولت آلمان در نخستین واکنش میگوید حضور این نیروها نه تنها برای آلمان بلکه برای امنیت اروپا و آمریکا هم اهمیت دارد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود برای اولین بار تایید کرد مصمم است شمار سربازان کشورش در آلمان را از 34,500 تن فعلی به 25,000 نفر برساند. به نوشته سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل، دولت ترامپ تصمیم نهایی خود را در این باره در همین ماه ژوئن اعلام می‌کند. کاهش 9,500 نفر از سربازان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های آلمان ناخشنودی جمهوری‌خواهان در کنگره را هم به دنبال داشته. چون این تصمیمی به گفته دونالد ترامپ به این دلیل گرفته شده که آلمان بودجه دفاعیش در پیمان نظامی ناتو را افزایش نداده. بر پایه توافق پیشین، کشورهای عضو این پیمان پذیرا شدند 2% از تولید ناخالص ملی خود را صرف مخارج دفاعیشان کنند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تازه خود در کاخ سفید واشنگتن همچنین تاکید کرد اگر آلمان به این تعهد خود پایبند نماند، آمریکا به سیاست کاهش حضور نظامیش در آن کشور ادامه خواهد داد. به دنبال این سخنان، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در اولین واکنش خود گفته تاکنون اطلاعاتی در این باره که چه زمانی و در چه ابعادی آمریکا در نظر دارد سربازان زن و مرد خود را از آلمان خارج کند در دست نیست. افزون بر این، نه وزارت خارجه و نه وزارت دفاع آمریکا هم اطلاعاتی در این باره دریافت نکردند. از این رو دولت آلمان منتظر می‌ماند تا طرف آمریکایی چه تصمیمی گیرد. وزیر خارجه آلمان در ادامه همچنین یادآور شده حضور نظامی آمریکا در کشورش نه تنها برای امنیت آلمان بلکه به طور کلی برای امنیت اروپا و همچنین آمریکا حائز اهمیت است. به گفته هایکو ماس، کاهش سربازان آمریکایی میتواند ساختار امنیتی اروپا را دگرگون کند و به این خاطر باید در این باره گفتگو شود. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، آمریکا در حال حاضر نزدیک به 5000 سرباز در لهستان دارد و دولت ترامپ در نظر دارد 1000 سرباز دیگر نیز در آن کشور مستقر کند. در این میان وزیر خارجه لهستان گفته حضور نیروهای آمریکایی در آلمان امنیت لهستان را هم تضمین می‌کند. از این رو این کشور تمایل دارد سربازان آمریکایی همچنان در آلمان باقی بمانند. ینس استورتنبرگ، دبیر کل پیمان نظامی ناتو هم با اشاره به خبرهای مربوط به احتمال کاهش 9500 سرباز آمریکایی در آلمان گفته حضور نیروهای آمریکا در آلمان تضمین کننده صلح و ثبات هم برای اروپا و هم برای آمریکاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما دونالد ترامپ یک دستور اجرایی رو امضا کرد که به موجب اون بودجه آموزشی پلیس بیشتر خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که این دستور کمک‌های فدرال به ادارات پلیس را که به معیارهای تازه و بالاتر پایبندند اولویت بندی می‌کند. دونالد ترامپ گفت که در راستای این فرایند اعتبارسنجی تازه گرفتن گردن ممنوع خواهد شد مگر آنکه جان یک مأمور پلیس در خطر باشد. وی افزود که دولتش به سلاح‌های تازه پیشرفته و نیرومند و کمتر مهلک می‌نگرد تا به جلوگیری از تعاملات کشنده یاری رساند. جنبش جان سیاهان اهمیت دارد و فعالان خواهان بازنگری کامل سیستم عدالت کیفری در آمریکا شدند، در حالی که ایالات متحده با مسائل بلند مدت پیرامون سبوعیت پلیس و نابرابری نژادی درگیر است. رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه هدف کلی را خواست قانون و نظم و خواست انجام یافتنش به گونه منصفانه، عادلانه و ایمن خواند. دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی صادر شده که کنگره آمریکا برای تهیه لایحه جامع‌تر اصلاح پلیس در سطح فدرال وارد عمل شده، مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها و سنای در کنترل جمهوری‌خواهان هر یک روی لوایح جداگانه‌ای کار می‌کنند. با این همه، هرچه در واشنگتن روی دهد، بسیاری از اصلاحات باید در سطح محلی انجام پذیرد. شماری از شهرها و ایالات آمریکا تا همینجا تغییراتی در شهربانیشان دادند یا در روند این کارند، از جمله مینیاپولیس، جایی که حدود 3 هفته پیش جورج فلوید توسط یک مأمور پلیس کشته شد. در یکی از تازه ترین موارد، شهردار آتلانتا سه‌شنبه اصلاحات فوری پلیس در زمینه سیاست های توسل به زور را به دنبال تیراندازی مهلک اخیر پلیس به یک مرد سیاه پوست دیگر که منجر به ناآرامی بیشتر شد اعلام کرد. در همین حال شورای شهر سیاتل متفقاً رأی داد تا پلیس را از توسل به گاز اشکاور، اسپری فلفل و وسایل دیگر کنترل جمعیت منع کند.
در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این رژیم ننگین جمهوری اسلامی این جعبه سیاه رو گروگان گرفته، حتی میخواد از این جعبه سیاه یک معامله به دست بیاره. یعنی همه چیز باید سیاسی بشه، حتی جعبه، حتی سنگ، حتی پرنده، حتی جونورا، همه چیز تو این مملکت سیاسی میشه، چون که میدونن اگر این جعبه سیاه رو بدن مشخص میشه که اینا چه کار کردن، چه خرابکاری کردن و سابقه هم داره. خب تو این مملکت اینا که مدیریت ندارن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گذشته از نرم افزار تلگرام، شما میتونید برای ما در رادیو فردا هم پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید: 20420221122113. ممنونم که در مجله شامگاهی امروز من رو همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا صحنه رو بشنوید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت محمد علی کشاورز به بررسی کارنامه این بازیگر شناخته شده هنرهای نمایشی ایران در گفتگو با محمد متوسلانی اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته یکی دیگر از نمادهای بازیگری هنرهای نمایشی ایران در سن 90 سالگی و پس از دوره طولانی بیماری درگذشت. مرگ محمد علی کشاورز پایان فعالیت یکی از معدود بازیگران شناخته شده‌ای بود که از پس 5 دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف هنرهای نمایشی ایران فرصت همکاری با تقریبا تمام کارگردانان مهم و معتبر را پیدا کرد. ابراهیم گلستان، فرخ غفاری، بهرام بیزایی، داریوش مرجویی، علی حاتمی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی از جمله نامدارترین کارگردانان سینما و تلویزیون ایران بودند که محمد علی کشاورز در یک یا چند اثر از آنها حاضر شد. آقای کشاورز اواخر دهه 30 شمسی و پس از دوره‌ای آموزش هنری کارش را با بازی در نمایش‌های صحنه‌ای آغاز کرد. سال 1343 با اثر متفاوت فرخ غفاری به نام شب قوزی که در آن نقش یک آرایشگر را بازی می‌کرد وارد سینما شد.
خب منوچو، گوشت خوب باز کن. من حالا مأمور گمرک توی این جعبه چیه؟
پس از شب قوزی با خشت و آینه، آقای هالو، صادق کرده و رگبار ساخته های تقدیر شده کارگردانانی چون ابراهیم گلستان، داریوش مرجویی، ناصر تقوایی و بهرام بیزایی نشان داد که گزینه مطلوب چهره های متفاوت است. با سریال های تلویزیونی آتش بدون دود و دایجان ناپلئون هم نزد تماشاگران انبوه شناخته شد.
اصلا من یه فکری کردم، چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟
راجب آقا؟
نه، راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیاق خان شارلاتان.
آقای کشاورز این فرصت را هم پیدا کرد تا با حضور در چند فیلم مشترک تولیدی سالهای پیش از انقلاب مانند صحرای تاتارها و کاروانها با سینماگران شناخته شده ای چون مکس فون سیدو و آنتونی کوئین همبازی شود. او در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان و جمشید مشایخی اصلی ترین باقی مانده های بازیگران رشد یافته ساختارهای قوام یافته دهه های 40 و 50 هنرهای نمایشی ایران بودند که از طوفان انقلاب به سلامت رد شدند و توانستند در محصولات مهم پس از انقلاب به ویژه در مقطع خاص دهه 60 حاضر شوند. بخش عمده اعتبار این گروه در ذهن مخاطبان فعلی به همان نقش آفرینی ها باز می گردد. به ویژه در سریال ماندگار هزار دستان که محمد علی کشاورز در آن نقش شعبون استخونی را ایفا کرد.
چه شد؟ چون تو واسه شعبون خون نشه، اما واسه شادختون باشه. نه نشو، اصلش نمشه که باشه.
شخصیت سینمایی آقای کشاورز منطبق بر ویژگی های ظاهری و اندامش با اقتدار و هیبتی که صحنه و فضا را در اختیار می گرفت تکمیل می شد. اوج این حضور در فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی بود که آقای کشاورز در آن نقش فرزند ارشد خانواده را ایفا می کرد. شخصیتی که با صدای منوچهر اسماعیلی تکمیل می شد.
پیشواز بهار نارنج کیچ ها آبجی خانم مرباش ترنجبین بانو هل و گلابم میزایدی حریف.
سریال های افسانه سلطان و شبان، سربداران، گرگ ها و پدر سالار دیگر آثاری بودند که نام محمد علی کشاورز را نزد مخاطبان انبوه مستحکم کردند. در اوایل دهه 70 هم عباس کیارستمی، فیلمساز متفاوت و تقدیر شده ایرانی، از او در فیلم تحسین شده زیر درختان زیتون برای ایفای نقش کارگردان فیلم استفاده کرد.
بگذاریم حرف تکراری و بیفایده است، ولی میخوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی یا جوابتو میدم.
آقای کشاورز در سالهای اخیر با کهولت سن کمتر فرصت بازی در آثار دیگری را پیدا کرد، اما در چند برنامه مختلف از او تقدیر شد و همچنین نشانه درجه یک فرهنگ و هنر را هم گرفت. با حضور در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و ده ها تئاتر و تله‌تئاتر، کارنامه محمد علی کشاورز در ردیف مهمترین بازیگران تاریخ هنرهای نمایشی ایران قرار می گیرد. درباره جایگاه و کارنامه او با محمد متوسلانی از بازیگران و کارگردانان قدیمی سینمای ایران گفتگو کردم. آقای متوسلانی در دو فیلم کفش های میرزا نوروز و جستجوگر که آنها را در اواسط دهه 60 شمسی ساخت، از محمد علی کشاورز به عنوان بازیگر استفاده کرده بود.
من در خدمتشون بودم و بسیارم از همکاریشون واقعا راضی بودم، لذت بردم از کار کردن با ایشون. به خاطر ایشون واقعا یه هنرمند کاملا حرفه‌ای، یعنی منظم، هم از جهت زمانی که سر کار باشه، هم از جهت رفتارش، هم از جهت انشای نقشش، همه چیزش کارش واقعا بدون دردسر رو حرفه‌ای بود.
نام آقای کشاورز در کنار بازیگران دیگری چون جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی و علی نصیریان به عنوان حلقه ای از نمادهای بازیگری پس از انقلاب مطرح میشه. شما که تجربه کار هم در پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب رو داشتید، چقدر محروم شدن بازیگران مهم و فعال پیش از انقلاب رو در ایجاد فضا برای فعالیت و تبلور توانایی های این حلقه که نام بردن مؤثر میدونید؟
حالا فکر میکنم به هر حال وقتی که یک زمینه جدیدی اومد، زمینه کاری این دوستان که شما اسم بردید که بندم ارادت دارم، خب بهتر فراهم شد، برای اینکه اینا بیشتر فعالیتشون در کار تئاتر بود و سینما. تا اونجا که من یادمه، فرض کنم مثلا آقای کشاورز خب کار کرده بودن، من شب قوزی کار کرده تا اونجا که من یادم هستش، و بعد فیلم بعدی که من از ایشون باز به خاطر دارم قبل از انقلاب، فیلم رگبار آقای بیجایی بود. ولی به اصطلاح اون شعاع فعالیتشون کم بود قبل از انقلاب. بعد از انقلاب خب زمینه مساعدتر شد برای فعالیت این دوستان، چون که در حال ممنوعیت کار برای هنرمندهایی که قبل از انقلاب کار کرده بودن و مطرح بودن، هنرمندهای سینما به خصوص، اونایی که هر کدوم که بیشتر اسم داشتن محدودیت براشون بیشتر بود. در نتیجه این زمینه فراهم شد، ولی خب چون خودشون در برای بسیاری فراهم شد، ولی این چند نفر به دلیل توانایی که داشتن تونستند که یه موقعیت بهتری کسب بکنند و موقعیت ممتازی به دست بیارن.
و چرا دیگه شاهد شکلگیری چنین حلقه و ترکیبی از این نوع بازیگران در سالهای بعد در هنرهای نمایشی ایران نبودیم؟
ببینید، خب شرایط خود تغییر کرد. شرایط اوائل انقلاب به وجود اومد در یک دوره‌ای، خب یک دید دیگری بود و مقررات جور دیگری بود و شرایط جور دیگری بود. بعد شرایط تغییر کرد که خود اصولاً سینما رفت به طرف این که بیشتر هوای مخاطب عام رو داشته باشه، رفت به طرف کاری تجارتی و اون شکل اولیه‌ای که ما بعد از انقلاب داشتیم که بیشتر سینمای کارگردان ها بود تا تهیه کننده، اون یواش یواش تبدیل شد که به سینمای تهیه کننده. ولی هنرمندهای بسیار خوبی هم ما داریم که بعد تعدادشون به نظر من کم نیست، نسبتاً تعداد خوبی هست. حالا اگر به مقدار اون اندازه‌ای که باید به انتظار داریم نیستش، ولی تعداد قابل توجهی هنرمندان بسیار خوبی داریم که جایگاه خوبی هم دارن، کارهای ماندگاری کردن.
سینمای جهان.
این هفته آکادمی اسکار اعلام کرد مراسم اهدای جوایز اسکار 2021 را به دلیل همه‌گیری کرونا بیش از 2 ماه به تعویق می‌اندازد. مراسم اسکار هر ساله در ماه فوریه برگزار می‌شود، ولی مراسم امسال به روز 25 آوریل فروردین 1400 موکول شده است. آکادمی اسکار گفته است روند بررسی نامزدهای دریافت جوایز اسکار تا روز 28 فوریه تمدید شده و نامزدها نیز 15 ماه مارس معرفی می شوند. اسکار آخرین برنامه سینمایی است که متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا با تغییر برنامه روبرو می شود. پیشتر برخی جشنواره‌های مهم سینمایی دنیا مانند جشنواره فیلم کن یا لغو یا به زمان دیگری موکول شده بودند. از همراهی دیگرتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.